سرخط خبرهای مهم. از قید حربی نگذشت و از شهروندی محروم شد. آثارخانه عینی در فهرست مکانهای سیاحی بخارو و بازداشت باز یک رکتیار مهاجران تاجیک در روسیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 12 دکبر، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت باز یک مرد خبر داد که به آزار و اذیت مهاجران تاجیک مشغول بوده است. شهریار جباروف، ساکن 25 ساله شهر دوشنبه، به آن متهم می شود که به واسطه فشار و تهدید و زورآوری در حدود ولایت مسکو روسیه از چند مهاجر تاجیک پیوسته در حجم از 5 تا 20 هزار روبل پول می ستانده است. جباروف خود را همچون محافظ مهاجران تاجیک نشان داده، ولی به گفته مقامات هر نفری که از گپش بیرون می رفته است با رفیقان خود با روحی فشار و لاتوکوب از آنها پول می گرفته است. در برنامه تلویزیونی وزارت که روز 11 دکبر نشر شد، چند از جبردیدگان شهادت دادند که جباروف به حیث نگهبان یا سمتریاشی در این منطقه باید از هر تاجیک 50,000 روبل سوم می گرفته است. در صورت موفق نشدن به گفته جبردیده ها، جباروف با لاتوکوب و تهدید مرگ از آنها پول می ستانده است. خود شهریار جباروف ضمن بازپرسی که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است، اقرار می شود که مهاجران تاجیک را از جای کارشان پیدا کرده با تهدید و زوری پول می ستوند. حالا شهریار جباروف در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده است. آثارخانه صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک در ساکتره ناحیه غیردوان به فهرست مکانهای سیاحی ولایت بخارا داخل شده است. در این باره از سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند روز 11 دکبر خبر داده است. این اقدام در عرفه جشن 150 سالگی فرزند برومند خلق تاجیک استاد صدرالدین عینی تحفه مناسب می باشد، نوشت سفارت در صفحه فیسبوکیش. به اطلاع منبع، رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف قرار را در این زمینه روز 5 دکبر امضا کرده است. رادیو آزادی سال 2023 درباره وضع آثارخانه صدرالدین عینی در ساکتره گزارش داده بود. صدرالدین عینی مؤلف ده‌ها اثر منظوم و منصور تاریخ است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلدی منتشر کردند. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان با او عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکسش بر روی پول 5 سومونی جای گرفت. در ازبکستان هم او را همچون سرآمد ادبیات نوین این کشور میشناسند. دولت علی سید رئیس ولایت خاتلان سال 2025 را همچون سال فرهنگ کتابخوانی اعلام کرده است. این تدبیر به خاطر جلب مردم به کتابخوانی و کتاب دوستی گفته می شود. اما برخی از ساکنان از محتوای کتاب ها در سالهای اخیر چندان راضی نیستند و برخی دیگر باشد گرانی نرخ کتاب را یک سببی کم شدن توجه به کتاب می دانند.
من اخی باور کنی اخران سالا همه ایپشتی زندگی شده باشه کتاب خونه هم آیدانم رو باشه. شده و اکن چکه گرم اکن زندگی همین اکی همین مهنت میکنه که همین وقت
تغریش هم بگم. من خدا را شکر هر روز کتاب میخونم. اکن جامعیت اگر حیات بگوی که برای پیشرفتش همه وقت علم دانش لازم های. به علم دانش یکان قدم زدن حتی امکانیت هم نداره. دانشی روشنی های. طوری که یکان چیزا دیدن نمیشه پیش رفت هم نمیشه.
یا دومو اوچین خراشو ایتا اوچین خراشه که میرپریاتی یلی که سکزاتی ایتا وابشه ایتا پرایلنه. نمالا کنیگ پرچتالا всякی. И сейчас читаю. Очень нужно читать. В телефоне это не то. Я так думаю. Ну, молодежь, что она читает как в телефоне, наверное.
Ну, что там? Вот, бахшиш.
О, мат. Потом, как ты тарик, а ухал, вот я так делаю. Я думаю, что это тяжело. Конечно, хуй, да, дробалю на нас и на урас, а хуй, да. Мы к собой, ماستان کتابی توجیکان هم بخوانم
اکه ما همون روز بیاد در نوحیه دوده سه نوحیه بلجان هم مستد همون کتابی هم روستیم که هشت از وقتی مادم خود این نفقه مستد وای پوچم وای این دیوالی در مستد همون نفقه را میگنیم شکر هم دیخونی ها میکنیم زندگی کتاب خیلی که همین نوی رو میخونم بچه ها میخونم مستد هم تمام کتابی که جانب بولی پیشنیاد کرده است میخونم مستد من چشم همون قندم بگذاره روستی با کتاب بازی مستد این دیوالی کسیم مستد میخونم نوی رو میخونم مستد حدیت نه خویده دورم تو با سلامتی با آدم مثلا با شورناکی با همه چی همین با سواد میکنه آدم هم مثلا وای میکنه
برای همین جوانان با پیشرفت تاجیکستان میشوه با یک دیگر فهمی میشوه با مقصد که خواندن سواد گرفتن علم گرفتن این با عقل ترین انسان بعد میشود در جامعه سال باید اگر کاروی غیر دست نمیزنن جوانو این پیشروی در دست. من وقتی کتاب خوندیم خیلی کتابای بیشتر مثال گذشتگوی تاریخی اینو قدیم خوندیم سال وقتی که ما بودیم مثال که با نصیحت میکنیم نویرو را برای بچه ها را برای درست برای خوب روان مقصد ما همین است که پیشرفت تاجیکستان شو گپای خوب زنن یگان رفتاری بعد به هر گروه های چی خوش نه
یگان فکر ندارم اگر
ولایت سخالین روسیه یک شهروند 20 ساله تاجیکستان را که خود را در قسم حربی ثبت نام نکرد از شهروندی روسیه محروم کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. نام این جوان آورده نشده است اما گفته می شود او هنوز 3 ماه قبل ماه آوگوست سال روان شهروندی روسیه را گرفته بود. قرار درباره بیکار کردن شهروندی او را ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی در روسیه صادر کرده است. شناسنامه روسیه که به این جوان داده شده است به اعتبار دانسته شد و او موظف است قلمرو کشور ما را ترک کند. زیرا وی اساسهای قانونی بود و باشد در آنجا از دست داده است. آمده است در اظهارات مقامات. ماه آوگوست سال 2024 رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره بقیدگیری حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلب بود اساس برای محروم کردن از شهروندی روسیه می گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی دخل دارد. در ماه سال گذشته رئیس کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه الکساندر باسریکین پیشنهاد کرد تا مهاجرانی که در جنگ علیه اوکراین اشتراک کردن نمی خواهند از شهروندی محروم کرده شوند. پس از این اظهارات رئیس کمیته تفتیشات رئیس هو علیه مهاجران در روسیه بیشتر شد. نیروهای امنیتی مهاجران شهروندی روسیه داشته را بازداشت کرده در ارتش ثبت نام کردند. ماه دکبر سال گذشته گزارش ها به نشر رسیده بودند که شهروندان خارجی برای سرکشی از ثبت نام حربی از شهروندی روسیه محروم شدند. بخش یک روز تاریخ را همراه میبینیم تا از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز بخبر نمانیم.
ساختمان اولین خطهای راهی آهن در حدود تاجیکستان امروزه هنوز سال 1897 از 109 کیلومتر راه در حدودهای ولایت سوغد امروزه شروع شد. دهم سپتامبر سال 1929 از راهی نوبنیاد آهن سمت ترمیز دوشنبه اولین قطار به پایتخت تاجیکستان رسید، ولی تاریخ بنیادی وگزل نخستین راه آهن دوشنبه سال 1936 است. بنای امروزه آن سال 1963 ساخته شده است. راه آهن در سالهای استقلالیت تاجیکستان حرکت مسافران را به سمت ازبکستان، قزاقستان و روسیه فراهم کرد، ولی نقشه های پیوستن به شبکه های راه های آهن بین المللی هنوز روی کاغذ میمانند. 12 دکبر سال 2014 تغییرات نو در قانون درباره انتخابات مجلس عالی به اجرا درآمد که از نامزدها به عضویت مجلس نمایندگان سپردن حتمی امتحان زبان تاجیکی را تقاضا میکند. طلبات قانون با سوادانه نوشتن ترجمه حال، خواندن متن و 10 دقیقه آزادانه صحبت کردن را با زبان تاجیکی طلب میکند. زبان تاجیکی در تاجیکستان از سال 1989 مقام دولتی دارد. نتیجه های یک تحقیقات بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معین کرد که در تاجیکستان 12% کودکان شهادت نامه تولد ندارند. نتیجه های تحقیقاتی که 12 دکبر سال 2013 اعلان شد با بالا بودن آمار اطفال بی سند در منطقه های شهرنشین اشاره میکند. بسیار همسری و بی پدر کلان شدن کودکان و دستنگری آیله ها از سبب های اساسی این مشکل بوده است.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 105 سومانی، 100 یورو با 1148 سومانی و 100 دلار را با 1093 سومانی مقرر کرده است. فرصت جدا نموده برای برنامه به انجام رسید تا فردا در همه وقت و ساعت. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. محسنی که در قصر بشار اسد سلفی میکرد کیست؟ محسنی که در دو هفته اخیر همراه با مخالفان مسلح بشار اسد از ادلیب تا دمشق رفت و در شبکه اجتماعی نوارهای زیادی از سوریه نشر کرد، امام علی رحمانزاده 31 ساله از ناحیه قبادیان ولایت ختلان بوده است. یک منبع در مقامات انتظامی در ولایت ختلان روز 11 دکبر به رادیو آزادی گفت نسبت به او بر اساس زرخریدی و شرکت در جنگ های کشورهای خارجی با ماده 401 کدکس جنایی پرونده باز شده است. امام علی با برادرش یوسف علی رحمانوف سال 2017 از روسیه به سوریه رفته، آنجا با سازمان‌های تروریستی همراه شدند. خبر مرگ برادرش را به نزدیکانش رساندند، ولی مشاهده می‌کنیم که خودش در قطار تروریستان فعالانه اشتراک دارد، گفت او. در زادگاه امام علی رحمانزاده به رادیو آزادی گفتند او سالها پیش همراه خانواده‌اش به روسیه رفته بود و حالا والدینش در روسیه هستند. محسن یا امام علی رحمانزاده در نوار ادعا کرده است که از روسیه طریق ترکیه وارد ادلیب سوریه شده است. بهرام رحمانوف برادر امام علی روز 12 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با او هیچ تماس ندارد و تنها نوارهایش را در شبکه‌های اجتماعی دیده است. و افزود دو برادرش در سال 2017 از روسیه به سوریه رفتند و یکیش سال 2019 کشته شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر آید به این خبر رو در سامانه رادیو آزادی مطالعه کنید. داعش مسئولیت حمله به وزیر طالبان را بردوش گرفته است. خبرگزاری فرانس پریس و یک رسانه آلمانی به نقل از شبکه های وابسته به داعش نوشتند که حمله را یک بمبگذار مرگ‌طلب انجام داده است. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین در حکومت طالبان روز 11 دکبر در حمله به جای کارش در کابل کشته شد. وی برادر جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی و عمک سراج الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان بوده است. آمریکا سال 2011 برای معلومات درباره خلیل رحمان حقانی 5 میلیون دلار جایزه اعلان کرده بود. شاخه خراسان داعش سال 2014 زمانی پیدا شد که گروه تندروی دولت اسلامی بخشی از قلمروهای عراق و سوریه را تصرف کرده خلافت خودخوانده اعلان کرده بود، دولتی که به گفته آنها بر پای شریعت اداره می شد. دیرتر داعش از طرف ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا سرکوب گردید. اوربان و زلنسکی رهبران مجارستان و اوکراین چی گفتند؟ ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پاسخ اوربان را تنقید کرد که به جای پشتیبانی از اتحاد اروپا از پی منفعت‌های شخصی است. وی در شبکه ایکس تویتری سابق نوشت در باره جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده است به حضور اوکراین یکان مذاکره نمی شود. سروزیر مجارستان در پاسخ گفت تأسف آور است که زلنسکی در آسانه سال نو آتش بس و تبادل تعداد زیادی زندانیان را نمی پذیرد. پس از تقریبا 3 سال جنگ، تلاش های دیپلماتی در بروسل و واشنگتن برای خاتمه بخشیدن به تجاوز روسیه به خاک اوکراین شدت می گیرند. قرار است دونالد ترامپ روز 20 جانوری سال 2025 در مقام رئیس جمهوری اتحاد متحده آمریکا سوگند یاد کند. وی گفته است پایان دادن به جنگ در اوکراین از اولویت های کارش بوده است. روسیه تلاش دارد تا زمان سوگند یاد کنی ترامپ قلمرو بیشتر اوکراین را تصرف کند. از سوی دیگر اوکراین نیز تلاش دارد موقع خود را در مذاکرات احتمالی صلح تحکیم دهد. عربستان سعودی میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2034. قرار روز 11 دکبر در شهر سیوریخ با دلیل حضور نداشتن نامزد دیگر به آوازدهی قبول شد. بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فدراسیون فوتبال انگلستان تصمیم فیفا را به دلیل وضع بد حقوق انسان و قانونهای محدود کننده در عربستان سعودی تنقید کردند. پس از میزبانی قطر در سال 2022، جام جهانی سال 2034 بار دوم در خاورمیانه برگزار خواهد گشت. با نظر داشته آنکه جام جهانی سال 2026 در ایالات متحده، مکزیک و کانادا و بازی‌های سال 2030 در اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود، تنها کشورهای عضو کنفدراسیون های آسیا و اقیانوسیا اجازه داشتند که برای میزبانی سال 2034 درخواست دهند. عربستان سعودی طی سالهای اخیر به ساحه ورزش سرمایه زیادی خرج کرده، گفته است که میزبان خوبی این مسابقات خواهد بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر گزارش های ورزشی ما را با تقدیم همکارم نظرالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعدی بیشتر از دو ماهی بحث و بررسی پرونده یان بوکین، سربازی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، او را از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این سرباز را در یکی از بیمارخانه‌های یکاترینبورگ بستری نموده، برای معلوم نمودن وضع سلامتیش معاینه خواهد شد. با مادرش اجازه ندادند که او را ببیند. یلینا بوکینا، مادری سرباز، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دیروز من او را در فرودگاه پیشواز گرفتم، اما راهبلدش نگذاشت که با او گفتگو کنم. البته من نگرانم. میدانید از کوزباس برای پیشوازش آمدم، زیرا او را بیگناه عیبدار میکنند. او را به آغوش کشیدم و خواستم هر دویشان را همراه راهبلد به مهمانخانه دعوت کرده با خوراک گرم ضیافتشان کنم، زیرا پروازی طولانی داشتند. اما راهبلد عصبانی شد و گفت که من نباید با پسرم گپ زنم. انا بینید، اضافه کرد او، با من فرمانده نوشته استاده است که مادر را به نزد پسرش نمان. یعنی با هر بهانه میخواست که من از پسرم دور شوم. من به این سیستم اعتماد ندارم، زیرا همه پیروه های این دوزخ را طی کردم. من به همه نهادها، وزارت دفاع، تندرستی و غیره ها عرض کردم.
دلیر قربانوف، وکیل مدافع یان بوکین، شکایت دارد که قبل از قوای قانونی گرفتن قرار دادگاه در باره به یکاترینبورگ فرستادن زیر حمایش، او را به این شهر بردند که در این باره به زینه‌های بالایی مقامات روس شکایت کرده است. میگوید اتهام نسبت بوکین به اساس است.
هنگام پرسیش بوکین ذکر نمود که قطعاً با عیب اعلان شده روزی نیست، زیرا سری وقت برنگشتن به قسم حربی گناه او نبود. او عهده‌دار نبود که چیپته‌های هواپیما را برای سمت شهر یکاترینبورگ دوشنبه از حساب خودش خرد. دیگر آن که بعد از اشتراک در زد و خوردهای مسلحانه در سال 2022 سال سلامتی او خوب نبود. داروهای تعیین شده سخت تأثیر استفاده میکرد و در دوره سر وقت برنگشتنش تنها به معالجه سلامتیش مشغول بود.
خودی بوکین در صحبت قبلیش به رادیوی آزادی گفته بود همه چیز ماه مارس سال 2022 سر شد، زمانی که وی و همخدمتانش را از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین بردند و او جراحت برداشت و نتوانست سری وقت به دوشنبه برگردد. حالا معلوم نیست سرنوشت این سرباز روس که از 5 تا 10 سال زندان تهدیدش میکند چی خواهد شد. یان بوکین فرزند یگانه آیله بوده، تا حال خانه‌دار نشده است. مادرش در شهر بچتسکی کوزباس زندگی دارد و منتظر رهایی پسرش است. روسیه در آخر ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیوی آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنی علم شده. برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنی
حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه با شبکه رشد آقاخان اکدن را که 31 اکتبر سال 2024 به آخر رسید دراز نکرده است. چهار منبع آگاه در خارق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند که اگر این قرار نهایی است، پس به معنای محروم شدن شبکه آقاخان از مقام یا استاتوس دیپلماتی می باشد. این سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال روشن نیست. تارنمای پمیر اینساید حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان را بازتا می‌دهد، با تکیه به منبع های خود در آخر ماه نوامبر نوشت که قاضی دولت قایم‌دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه ملاقات داشت ولی پاسخ مثبت نگرفت. این ملاقات در ماه اکتبر امسال گذشته است. یک منبع رادیو آزادی در خارق نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود، روز 9 دکبر سازشنامه برای شبکه رشد آقاخان مقام دیپلماتی می داد و تمام سازمان های وابسته به آن زیر یک چتر فعالیت می کردند و از ترتیب های بیوروکراتی آزاد بودند. شریکان رشد برای داشتن چنین ظرفیت ها برای تطبیق طرح‌ها در تاجیکستان بیشتر وقت شبکه رشد آقاخان را انتخاب می کردند. حالا کار دشوار خواهد شد، چون هم نظارت زیاد می شود و هم وقت زیاد صرف می گردد. کوشش ما برای صحبت با قاضی دولت قایم‌دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان نتیجه نداد و در صحبت قبلی 19 اپریل سال 2019 گفته بود که سازمان آنها برای کل مردم تاجیکستان خدمت می کند و سهمش در رشد جمهوری مانند بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و نهادهای دیگری بین المللی است. شبکه رشد آقاخان 32 سال باز در تاجیکستان عمل می کند. 3500 کارمند دارد و برنامه های آن بر رشد منطقه های کوهی و مساعدت در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان روانه شده است. شبکه تنها در سال 2018 در تاجیکستان 107 میلیون و 144 هزار سومانی سرمایه گذاری کرده است. شبکه رشد آقاخان که رهبری کلش شاهزاده کریم آقاخان پیشوای اسماعیلیان جهان است، از سال 2022 پس از سرکوبی خونین ناراضیان در خارق و روشان از چند بنای خود در تاجیکستان محروم گشت. ماه سپتامبر سال 2023 به جای لیسه آقاخان در شهر خارق لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. لیسه آقاخان 25 سال فعال بود. دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان خواست که یک قرار رئیس شهر خارق و اجازه‌نامه دولتی از سال 2019 در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. مرکز طبی آقاخان آقاخان مدیکال سنتر جزی از خدمات آقاخان در مورد تندرستی آقاخان هلس سرویس است. آن سال 2018 در خارق با مبلغ 25 میلیون دلار ساخته شد. زمین دانشگاهی وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرینا در خارق نیز به اختیار دولت گذرانده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آرامگاه حافظ اسد رئیس جمهور پیشینی سوریه و پدر بشار اسد در زادگاه شهر قرداها به آتش کشیده شد. حافظ اسد از سال 1971 تا سال 2000 پرزیدنت سوریه بود. سپس پسرش بشار اسد به قدرت رسید. حکومت روز 8 دکبر سال 2024 سرنگون شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. طبق نوارهایی که خبرگزاری فرانس پرس روز 11 دکبر نشر کرد، گروه از شورشیان مسلح با لباسهای نظامی و شماری از جوانان در حال تماشای سوختن آرامگاه هستند. بر پایه این نوارها بخشهای از مقبره ویران شده در آتش دیده می شود. شورشیان مسلح همچنین بر روی قبر سوخته حافظ اسد عکس یادگاری گرفتند. دیدبان حقوق بشری سوریه که وضعیت جنگ در این کشور را پیگیری می کند به خبرگزاری فرانس پرس گفته است شورشیان مسلح آرامگاه را در ولایت لازقیه به آتش کشیدند. حافظ اسد از سال 1971 تا سال 2000 با مدت 29 سال تا زمان مرگش در سوریه حکومت کرد. پس از آن پسرش بشار اسد به سر قدرت آمد و 24 سال با پنجه آهنین این کشور را اداره کرد. در مناقشه داخلی سوریه که سال 2011 آغاز شد، بیش از 500 هزار نفر کشته و حدود 8 میلیون نفر به خانه و جا و پناهنده شدند. بشار اسد روز 8 دکبر امسال با وارد شدن مخالفان به دمشق از سوریه فرار کرد. شورشیان سوریه از چند گروه عبارت می باشند که مهمترین آنها هیئت تحریری از شام است. مقامات روسیه اعلان کردند که بشار اسد حالا در مسکو قرار دارد و ولادیمیر پوتین با او پناهندگی داده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در تایلند 5 مدال گرفتند. موسم امسال فوتبال در تاجیکستان به پایان رسید. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که از 28 نوامبر تا 11 دکبر در شهر چیانگ مای تایلند دایر گردید، 5 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 3 برنجی به دست آوردند. مدال طلا با اکمل عبیدوف مربوط است و 11 دکبر در فینال قهرمانی بوکسی آسیا در تایلند در وزن تا 60 کیلو بر نماینده ژاپن سوتا ناکایاما با حساب 4-1 پیروز شد. همینطور پس از 5 سال اکمل عبیدوف برای تاجیکستان از قهرمانی بوکسی آسیا مدال طلا آورد. آخرین مراتبه بهادر عثمانوف سال 2019 در قهرمانی بوکسی آسیا صاحب مدال طلا شده بود. در تایلند مشتن دیگری تاجیک پرویز کریموف در وزن تا 92 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. او 11 دکبر در فینال از سگیندیک توگامبای از قزاقستان در راوند دویم شکست خورد. در این مسابقه از میان 9 مشتن تاجیک 8 مرد و یک زن، 3 نفر شهرت سلامتوف، شعب جان شکروف و احمد جان سعیدوف مدال های برنجی گرفتند. این اولین بار در تاریخ بوکس تاجیک است که مشتن های تاجیک در قهرمانی آسیا 5 مدال به دست آورده در سگانه بهترین ها جایگیر شدند. این مسابقه با اشتراک 210 مشتزن از 21 کشوری آسیا در تایلند 11 دکبر به پایان رسید. مردان در 13 وزن رقابت کردند. در بین مردان مشتزن های ازبکستان با 11 مدال، 8 طلا، 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب شدند. دسته قزاقستان با 10 مدال، 4 طلا، 5 نقره و 1 برنجی دویم شد. دسته تاجیکستان با 5 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 3 برنجی جای سیوم را گرفت. بجز از مدال به غالبان مسابقه در هر یک وزن 8000 دلار، برای جای دویم 4000 دلار و برای جایهای سیوم 2000 دلاری تقدیم شد. خبری دیگر، موسم امسال فوتبال در تاجیکستان با بازی دور دویم لیگ عالی کشور میان دسته های استقلال دوشنبه و روشن کلوب به انجام رسید. این بازی موقوف مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 11 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردیده با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 انجام یافت. گل یگانه را در دقیقه 3 زمان جبران شده درکو ایلیسکی زد. پس از پیروزی مقابل دسته روشن، تیم استقلال شماره امتیازهایش را به 59 عدد رسانید. استقلال در مسابقات امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پیشکی به عنوان قهرمانی کشور دست یافته بود. ضمناً استقلال در تاریخ خود باری 13 هم و مراتبه 11 هم پی هم صاحب عنوان قهرمان تاجیکستان شد. دسته خوجند شهر خوجند که در جدول مسابقات با 43 امتیاز در زینه دویم قرار گرفت برنده مدال های نقره گردید. دسته روشن کلوب که با 41 امتیاز زینه سیوم را کسب کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده می شود. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در مسابقات امسال لیگ عالی با 5 امتیاز در بین 12 دسته جای آخرین را گرفت، سال آینده در لیگ یکم فوتبال تاجیکستان بازی خواهد کرد. دسته هولبوکی ناحیه واسه غالب مسابقات لیگ یکم فوتبال تاجیکستان در موسم سال 2024 در صورت گذشتن از مرحله لیسنسیه کنونی دسته ها در موسم سال آینده در لیگ عالی هنرنمایی خواهد کرد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. و پیش از همه بخشش میپرسم که در مدت معین، یعنی در روز تقویمی پخش آن، با شما نبودم، کمی بیمار بودم و نتوانستم بخش نوبتی پادکست را آماده کنم، اما امروز میخواهم همراه رو آریم به یک مطلب از که به مناسبت دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان تهیه و پخش شده بود. گپ از سلسله گفتار می رود تحت عنوان نه فقط به خاطر صلح که من آن را آماده و پخش کرده بودم. امروز پرشه های یا که فشرده بخش اول را خواهیم شنید، و اما مهمتر از همه امروز در این برنامه خواهش می کنم به یک نکته توجه کنید که یکی از همصحبتان ما، البته من خیلی خوشبختم که در برنامه ما آن وقت بسیار از چهره‌های معروف، آنهایی که این سازشنامه صلح را آماده کردند، امضا کردند، صلح را به وجود آوردند، شرکت داشتند. و یکی از آنها یکی از تحلیلگرانی که به این نمونه می نگریست گفت صلح فقط قطع جنگ و کشاکش، قطع خونریزی نیست. صلح معنای وسیع‌تر دارد. صلح این خوشبختی، خرسندی انسان ها است. و یک نکته را گفت که صلح چیزی است که جنگ های آینده را، یا که خشونت و زوراوری و بسر و سامانی و گریز و گریز و و فقر و خرابی و ویرانی های آینده را پیشگیری میکنند. این صلح است. یعنی که صلح فقط آن است که دو طرف قرار دادند که سلاح به زمین گذارند، دیگر همدیگر را نکشند، بلکه صلح وقتی میشود که عامل های امکانی یا که احتمالی سرزدن جنگ از بین برده میشوند. حالا اگر به وضع امروزه تاجیکستان نگاه کنیم، آیا میبینیم، آیا باور داریم که کشور در حال صلح هست؟ یعنی همه گونه عامل های ناخوشی و خشونت و زوراوری و کشمکش آینده در میان نیستند، مردم شاد و خوشبختند، همه مردم منظورم، البته گروه در تاجیکستان خیلی خوشبختند، اما مردم زیاده. اینه ببینید که در مرز قرغیزستان و روسیه امروز ها هزاران نفر تاجیکان رو به روسیه راه نمی دهند. از فرودگاه دامادید و شب گذشته 50 نفر با سپاس به باختر فرستاده شدند. آنها با هواپیمای سیور نیویتر از باختر آمده بودند. و وضع تاجیکان در روسیه خیلی بد است، اما به این نگاه نکرده هزاران هزار نفر از آنها با زن و کودک خود تلاش میکنند به روسیه بیایند. چند روز پیش نوارهای داشتیم که بسیار دردآمیز بودند که پلیس روسیه پایش را به سر یک مهاجر تاجیک که بر روی زمین افتاد خوابانده شده بود و دستانش با در سرش بودند، با پشت سرش بودند و مثل گویم یک جنایتکار، حالان که این یک نفت تفتیش حجت ها بود. خلاصه آیا این صلح هست؟ و ببینیم که در مرز با افغانستان در آن طرف مثلا گروه های جمع شده اند و تبلیغات میبرند و میخوان امنیت تاجیکستان را به هم زنند و حتی در داخل تاجیکستان طرفدارها پیدا میکنند و این سو نگاریم و ببینیم که برخی از مخالفان در باره تشکیل گروه های مسلح صحبت میکنند، شعار انقلاب میزنند یا مرگ یا آزادی و غیر. آیا این صلح است؟ آیا این صلح است که در 27 ایونی سال 1997 از طرف حکومت تاجیکستان در شخص پرزیدنت امام‌علی رحمان و رهبر مخالفان در شخص سید عبدالله نوری امضا شده بود؟ این صلح است؟ به هر حال باید فکر کنیم. صلح بسیار نعمت گرانبها است. صلح نعمت نایاب است. و من شاهد جنگ صلح تاجیکستان هستم. این سلسله فقط به خاطر صلح را من بعد از شرکت قریب در همه دورهای گفتگوشنید و صحبت با تمام طرفها نفرها تهیه کرده بودم و باید بگویم که جنگ را هم دیدم، صلح را هم دیدم و باید گویم که جنگ یگان خوشبختی نمی آورد. جنگ ترقیات، پیشرفت، رشد کشور، مملکت، اقتصاد، انسان، خانواده و آیله و همه اینها را باقی میزند، سرنوشت ها را میشکند، گل های شکفته را پژمرده میکند و بناهن هیچ کس طرفدار جنگ نیست. اما چرا ما نمیبینیم که همه طرفدار تحکیم صلح باشند؟ و در همین گفتار خواهید شنید که یکی از شرکت کنندگان میگد که صلح این آرامی، آسایش و عدالت است. عدالت، عدل خیلی خیلی چیزی بزرگ است، خیلی چیزی مهم است، پایه اساسی صلح است. و امروز میبینیم که وقتی که در دادگاه های تاجیکستان عدالت نیست و آدمان را برای یک لایک یا برای یک سخن، برای که فکرشان دیگر است، عقیدهشان دیگر است، به 10 سال 20 سال زندان محکوم میکنند، آیا این صلح هست؟ نمیخوام از این زیادتر صحبت کنم و خواهش میکنم این برنامه را بشنوید و در زیر آن فکر و عقیده خود را بنویسید و همچنین بنویسید که آیا میخواهید همه 6 بخش برنامه را در اینجا با نوبت پخش کنیم و یا اینکه یک همین برنامه فشرده آن همچون مشت نمونه خروار کافی هست و موضوع را باز میکند. سلامت باشید، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مکتوب های دیر ساله زرد گشته شبیه قبرهای کهنه اند. آنها را نباید باز کرد و خنجیدن یا برآوردن مرده ها از گور نیز نشاید. ولی عمه 67 ساله من، خواهر پدرم نیاز بی بی، هر روز مکتوب های کهنه پسرش تاجدین را به دست می گیرد، می خواند و به دیدگانی پرابش می مالد.
به زودی صلح می شود مادر و من هم به زودی بر می گردم.
نوشته بود تاجدین در تیر ماه سال 1996 از طویل دره.
من جنگیدن نمی خواهم، آدم کشی نمی خواهم، زیرا چرا باید تاجیک خودم را بکشم و یا اصلا انسان دیگر را از حیاتش محروم کنم؟ اما حالا ما باید حکومت خودمان و وطن خودمان را دفاع کنیم.
این را در نامه قبلیش نوشته بود. اما این نیازبیبی هر بار وقتی مهاجری سرگشته به دهه آید دیدار بینی می رود و حتما می پرسد آیا کسی تاجدین او را دیده است؟ پسر تاجدین عکسی را از یک روزنامه به بیبیش آورده بود و می گفت به پدرش مانند است. شاید او پیدا شده است. پدر تاجدین عمک سیف الدین تمامی روستای طویل‌دره، غرم، جرگتال و همه قطعه های مرز تاجیکستان و افغانستان را در جستجوی پسرش گشت، اما او را نیافت. صلح شد، آشتی شد، ولی تاجدین برنگشت. چون این برنگشته های جنگ تاجیکستان هزاران نفرند. بی پدر ماندگان و بیوگان جنگ صدها هزار. سرنوشت شکسته ها میلیون ها نفر. اما قانون کردند که از گذشته چیزی نگوید و چیزی نجوید. زیرا ما صلح کردیم. مکتوب های کهنه را باز نکنید. گورهای کهنه را نکوبید. زخم های کهنه را دست نزنید. اما هزاران نفر مثل تاجدین پسرعمه من گور ندارند. درباره شماره قربانیان جنگ سالهای 1992-1997 در تاجیکستان اطلاع گوناگون نشر شده است. با گذشت هر سال این شماره تغییر می‌یابد. اگر در سال 1997 آن را 60 هزار نفر می‌گفتند، حالا بیش از 100 هزار نفر می‌گویند. ولی تا هنوز شماره یگانه، نهایی و دقیقی را نشنیده ایم. در تاجیکستان دهه‌ای نیست که در خاک سرد قبرستان سبز دمیده‌اش ده‌ها نوجوان نخفته باشد. کسی تعداد تاجیکانی را که آب‌های رود پنج هم کفن و هم مدفن آنها شدند نشمرده است. آیا کسی امروز سرنوشت این کودک را که هیچ یکی از اعضای خانواده‌اش زنده نمانده‌اند می‌داند؟
سلام دستمش گذاشت.
و یا از حال این پیرمرد کسی آگاه است؟
آرامی نامش را بود لیکن خودش نبود. در نزد ما چندین آدم ها همه نکشتن. خیلی دوزی، کلان ترازی، بسیار در عوش بود. نام و آچلت استاده همون روز نام نگرفته آمدگی وقت ما هم میشد.
این پناهنده آیا به وطن برگشت؟
ما از ماه دکبر سال 1992 تا امروز در کمپ سخی سکونت داریم. ما امید داریم که بخری آینده اونا که در ماه اوگوست برپا میگردد دور پنجمی تاجیکان به جنگ و به خونریزی مردم به وطن پس بگردند.
و این صدا آیا هنوز توی گوش ها تنین نمی اندازد، خاصه در گوش وکیلان اسبق مردم؟
کی است قاضی تورجانزاده؟ کی است شادمان یوسف؟ کی است دولت عثمان؟ کی است طاهر عبدالجبار؟ کی است اصل دین صاحب نظر؟ برای چی یک گروه حیات ملت حل میکند؟
و صاحب این صدا کجا شد؟
التجا میکنم از خدا که در زیر همین بار نشکنیم، برای آنکه اگر ما میانشکن شویم اگر این بار را و پیش برده نمیتونیم. این بار تقدیر خلق ما است. امروز باید که آواز خلق ما بلند صدا دهد که ما طرفدار سلو سلایم در منزل ما، در خانه ما، در وطن ما.
مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم.
پس می بخشیم این برنامه را بر روان همه آنهایی که در جنگ داخلی تاجیکستان یا در سرزمین های بیگانه از زخم تیر یا غمباده زمانه ناجور چشم از این جهان پوشیدند. هفتم ایونی سال 1997 پس از گفت‌وشنیدهای طولانی و گاه کامیاب و گاه ناکام، حکومت تاجیکستان و مخالفان آن در شهر مسکو به سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا کردند. دو طرف درگیر راضی شدند به کشوری که در آن سر از ماه می سال 1992 تقریبا هر روز خون می‌ریخت، با کشوری که دستخوش فقر و پراکندگی و آلوده کینه و ناباوری شده بود، آشتی، تفاهم و آرامی بیاورند. آنها راضی شدند همه گونه اعمال خصمانه به ضد هم را بس کنند، پناهندگان را به وطن بازگردانند، در اداره دولت شریک باشند و نیروهای حربی خود را متحد سازند. 5 سال جنگ همگان را خسته و افسرده کرده بود. آنگونه که یک پناهنده سرگردان چند ماه پیش از شروع گفتشنید صلح گفته بود.
یکانا آرزوی من همین درمی دنیا درمی زندگی که همین داره اون مخالفین این نوازی حکومت تاجیکستان پشت یک میز می دیدیم و یک صلاح می شد که ما خلقی که خودش قریب که هیچی نداشت باید یک بار از خان و بخان شد و یک بار گدا شد، خلقی دهقان آرام با می آمد در خانه خوش زندگی میکرد و مهنت میکرد.
این گونه آه کشیدن خاصی نه تنها او بلکه صدها هزار نفر شده بود و وقتی گفتشنید شروع شد و به جای رسید گفتند خدا آه مردم مظلوم را شنید. سازشنامه صلح از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک سعید عبدالله نوری و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد گرد دیتریخ میرم در حضور پرزیدنت وقت روسیه بوریس یلسین، وزیران امور خارجه روسیه، ایران، دولت‌های آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و هیئت‌های دو جانب در فضای پر از تنتنه به امضا رسید. دفعتن بعد از امضای سازشنامه رئیس جمهوری روسیه بوریس یلسین گفت 27 ایونی سال 1997 در تاریخ تاجیکستان یک روز خاطرمان و پرنور خواهد بود. و اشتباهاً به جای اپوزیسیون تاجیک کامپوزیسیون تاجیک میگوید و این اشتباهی او همین گونه در تاریخ میماند. документ между президентом республики Таджикистан и объединённой таджикской композицией и специальный представитель организации объединённых наций в Таджикистане. یلسین سپس میگوید با این سازشنامه با یکی از طولانی ترین و بی‌رحمانه ترین نزاع‌های قلمرو اتحاد سابق، منظورش اتحاد شوروی، نقطه تمام گذاشته شد و نهایت به سرزمین کهن و ستم دیده تاجیکستان صلح دیر انتظار قدم می‌نهد. древнюю и многострадальную землю Таджикистана приходит наконец долгожданный мир. بعد از یلسین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف گفت جنگ برادرکشی یک اشتباه بود. Наш горький опыт неопровержимо доказал, что только تجربه تلخ ما به طور ردناپذیر اثبات کرد که فقط با راه آسایشته می توان به آرامی و توافق رسید. صلح و آسایش آرزوی دل خلقهای تاجیکستان بود. تاریخ بشر گواه است که تاجیکان هرگز تیغ خصومت نبرداشته اند. احتمال نور آفتاب آزادی و استقلالیت چشمان ما را کور کرد و ما رهگم زدیم و نفهمیدیم که به پرتگاه جنگ برادرکشانه فرو افتادیم. І незалежності осліпили наші очі. І ми потеряли орієнтири і не заметили, як скотились в пропасть протиубійственної війни. و سید عبدالله نوری امضای اسناد صلح را پایان یک راه دراز و سخت نامید.
اپوزیسیون تاجیک و حکومت تاجیکستان برای رسیدن به آن راه پرشه و فراز 3 ساله مذاکرات را طی نموده مشکلات این راه را پشت سر گذاشتند.
امروز که پس از 10 سال آن روز آفتابی به یادبود آن می پردازیم، هدف این است ببینیم آیا با این ملت چی اتفاقی افتاد و چرا محض این گونه اتفاق؟ آیا برنامه صلح به هدف خود رسید و آن آرزو و آرمانی که در آن روز خورشیدی زیادتر از خورشید دل مردم را روشن و گرم کرده بود عملی گشت؟ آشتی ملی آیا یک مفهوم مجرد است و یا آمیخته با مفهوم پدیده های دیگر و وابسته به آنها؟ عامل های تحکیم مراسا و مدارای اجتماعی و دشمنان صلح و آسایش جامعه کدامند؟ آیا تفاهم و وحدت ملی به اندازه قوی هستند که خطر به آن تهدید نکند؟ کوتاهی سخن، آیا تاجیکان جنگ خود و صلح خود را درک کرده اند؟ آیا می دانند که در عوض نرخ خونین و گران پرداخته مردم تاجیکستان چی چیزی به دست آورد؟ این مسئله های مشکل را همزمان با نگاه به صحنه های گوناگون گفت‌وشنید های صلح تاجیکستان مورد بررسی قرار می دهیم. ولی پیش از همه برخی از اظهار نظرها در پاسخ به سوال این که آیا صلح چیست؟
وقتی که عموما مفهوم صلح شخص بر دهان خود زبان خود میگیرد، یک آزادی فضا، عموما محیط آزاد، محیط یک جامعه سالم، دلیکاسا یک گواهی میدهد که در حقیقت شخص خود آزاد حس میکند.
من معنی صلح و آسایشتگی را در آن میبینم که هر یک فرد، هر یک شهروند، هر یک انسان از همه حقوقی که پروردگار برای لایق دیده است باید از همه حقوقهای خودش استفاده برده بتواند. هر یک انسان حق دارد به زندگی شایسته و نخست زمینه زندگی شایسته این صلح است.
صلح این وقتی که تنجی بچه میخندد، ما منا کار کرده میگردیم، همه صحت سلامت میگردن، همینا بخواهم.
صلح و آشتی، صلح یعنی دوستی، متفقی، محبت، مهر، صمیمیت. صلح دوستی این به هم همبسته است. صلح را به دوستی، دوست را به صلح تصور کردن ممکن است.
صلح و آشتی این یک چیزی خیلی بزنیم، خیلی تنجی، براحت، خیلی نقص داخی. وقتی که یه نوتینجی باشد، آخه غم اندور باشد، غم درد باشد، در جایی که تینجی های نوتینجی خیلی همه میخواه، همه مادر میخواه که تینجی و امانی باشه، خسیری پوری و صلح و صلاح باشه، همه فرزنده ما نقص گردنم.
در حقیقت که ما این سال 10 سالگی روزی وحدت ملی را قید میکنیم، این یک وحدت ملی، یک زمینه بینهایت مستحکم است برای رشد ملت، برای رشد کشور است. این یک روزی هست که دائما در این روز هر یک شهروندی که مسئولیت شناس است آن حادثه های ناخوشی دوری گذشته را به خاطر می آورد و من باوری دارم که این یک درس عبرت می گردد برای آن که ما هم جای باشیم، ملت هم جای باشد و برای رشد آینده کشور همه سرنخ جای باشد.
سو این خنده در لبان مردم، هوای تازه، آسایشی، آزادی، تندرستی می باشد.
خبر امضا شدن سازشنامه صلح تاجیکستان به مردم تاجیک قطع نظر از آن که در کدام گوشه جهان بودند خرسندی، قناعتمندی و امید آورد. ساکن شهر دوشنبه اسماعیل محسینوف آن روز به پیری و بیماریش نگاه نکرده به یکی از میدانهای شهر برآمد تا صلح دیر انتظار را عید کند.
وقتی که سازشنامه امضا شد یگانه راه بود که همین برادران خلق تاجیک، مردم تاجیک یک جا شود. نکن کار بزرگ شد که همین سال 1997 یادم به هست امضا شد و همون روز در نزد تئاتر اپرا و بالت یک میتینگ مشکوک شد. جا خرسند شده که همیشه خرسند شده برآمد کردن که من امضا کردیم.
و تنها گذشت ایام میتوانیست نشان دهد که آیا در واقع دیده های کور بینا شدند و آیا چشم ها را شستند تا جوری دیگر ببینند و یا وجدان ریشه عهد و پیمان بوده است یا نه؟ زیرا آنگونه که محقق مفهوم صلح نویسنده افستریگی مارتین اویر میگوید، صلح این تنها قطعی جنگ نیست.
On a superficial plane, peace just means the absence of a state of war.
فقط در ظاهر صلح این نبودی حالت جنگی است. به این معنی صلح تنها دیوار میان جنگ هاست. و ما نمی توانیم آن را صلح حقیقی بنامیم. صلح به معنای عمیق ترش آن شرایط جامعه است که جنگ را ناضرور یا حتی ناممکن می گرداند. در ادامه این رشته برنامه خواهیم دید که آیا صلح تاجیکستان تا کجا توانست چنین شرایط یعنی فضای رد کامل همه گونه خشونت را که می تواند به جنگ برد با وجود آورد. ولی مفهوم صلح را یک تفسیر فلسفی نیز می کنیم که برای این سخن را به دانشمند تاجیک اکبر ترسانزاد می دهم.
از این جهت صلح فقط پول روابط سیاسی نیست که دو طرف درگیر و یا دو گروه جنگ زده را به سازش و آسایش می آورد. صلح عامل معنوی هم می باشد که برای بگرد یک دسترخوان مشترک المنافع جمع شدن مخالفان و مقابلان نیز شرط و شرایط مساعد فراهم می آورد. از نظر فلسفه گریم صلح یک نوع گذرگاه است. گذرگاه است میان دو مرحله تاریخی خرابکاری و آبادانی. به این معنی صلح در برابر انجام اقدام گذشته بودن آغاز کار آینده نیز می باشد که سمت و روندش نه تنها به اراده سیاسی دست اندر کاران بلکه به درجه مسئولیت شناختی اجتماعی آنها نیز سخت وابسته است.
هر دو کارشناس ما هم مارتین اویر و هم اکبر ترسانزاد وقتی که میخواستند تعریف از صلح بدهند جنگ را نیز به زبان بردند. پس آیا جنگ چیست؟ میپرسیم از شهروندان تاجیکستان.
وقتی جنگ میگویند در باطن هر یک کس، در مفکوره هر یک کس این یک چیزی ناخوش گویا که دل کس رو صدا میزید. و من اگر مثال عادی قطعی فهمانیم همین جنگی که در سال 92 جنگ شهروندی که در ما شد، و فکر میکنم بعد همین جنگ یا یک سطح پستی مفکوره در تمام خلق موند. بعد این محل چیگی سر شد، یعنی از کجایی که نمیریم تو حاضر هست در مفکوره ما، شما از کجا گفتم مراجعت میکنند.
مثلا اگر انسان اظهار عقیده کرده نتواند آزادانه، مثلا آدم به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشد، مثلا آدم برای جای خواب شایسته، جای خانه سرپناه شایسته نداشته باشد، اینم به جان انسان جبر است. از همین نارسایی ها، از همین نشانه های جبر آغاز می شود جنگ و جدال، ناراضیگی و در نتیجه ناراضیگی جنگ جدال سر می شود. من خیلی می فهمم ناعدالتی، نابرابری.
جنگ یک چیزی که وحشتناک است. خیلی می گویند آدم ها پدرش را گم می کنند، فرزندشان را گم می کنند. این یک وحشی، یک وحشتناک چیزی که اینا وای کرا نمیشد.
وقتی که همکاری ناعادلانه شد، یعنی که در اینجا علاقه صلح گم میشود و نیزا پیدا میشود.
خدیدیم که چخل آدمو فرزندشون گم کردن، خودم کشی و وای خبرو در کشی و همه یک نوتنجی و ناراحتی بود.
جنگ من شخصا برای من قاطی، گرسنگی، خونریزی، صدای تیر، مرگ آدمون بیگونه.
برداشت شهروندان تاجیکستان از جنگ شاید به این سبب بود که خرسندی آنها در روز امضای سازشنامه صلح حد و کنار نداشت. از همان ابتدا برخی دستیافت تاجیکان را به آشتی یک تجربه نادر تاریخی جهان موفقیت سازمان ملل متحد می نامیدند. ولی برخی دیگر یک گفتگوی ناتمام دشمنان سابق با دورنمای نامعلوم و نااستوار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بستر با جنده شدم
سرخط خبرهای مهم. از قید حربی نگذشت و از شهروندی محروم شد. آثارخانه عینی در فهرست مکان‌های سیاحی بخارا و بازداشت باز یک رکتیار مهاجران تاجیک در روسیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامداد رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 12 دکمبر، وزارت کار داخلی تاجیکستان از بازداشت باز یک مرد خبر داد که به آزار و اذیت مهاجران تاجیک مشغول بوده است. شهریار جبارو ساکن 25 ساله شهر دوشنبه به آن متهم می شود که به واسطه فشار و تهدید و زورآوری در حدود ولایت مسکو روسیه از چند مهاجر تاجیک پیوسته در حجم از 5 تا 20 هزار روبل پول می ستانده است. جبارو خود را همچون محافظ مهاجران تاجیک نشان داده، ولی به گفته مقامات هر نفری که از گپش بیرون می رفته است با رفیقان خود با روحی فشار و لاتوکوب از آنها پول می گرفته است. در برنامه تلویزیونی وزارت که روز 11 دکمبر نشر شد، چند از جبردیدگان شهادت دادند که جبارو به حیث نگهبان یا سماتریاشی در این منطقه باید از هر تاجیک 50 هزار روبل سوم می گرفته است. در صورت موفق نشدن به گفته جبردیده ها، جبارو با لاتوکوب و تهدید مرگ از آنها پول می ستانده است. خود شهریار جبارو زمین بازپرسی که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است، اقرار می‌شود که مهاجران تاجیک را از جای کارشان پیدا کرده با تهدید و زوری پول می‌ستاند. حالا شهریار جبارو در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده است. آثارخانه صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک در ساختاره ناحیه غیردوان به فهرست مکان‌های سیاحی ولایت بخارا داخل شده است. در این باره از سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند روز 11 دکمبر خبر داده است. این اقدام در عرفه جشن 150 سالگی فرزند برومند خلق تاجیک استاد صدرالدین عینی تحفه مناسب می باشد، نویش سفارت در صفحه فیسبوکیش. به اطلاع منبع، رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف قرار را در این زمینه روز 5 دکمبر امضا کرده است. رادیو آزادی سال 2023 درباره وضع آثارخانه صدرالدین عینی در ساختاره گزارش داده بود. صدرالدین عینی مؤلف ده ها اثر منظوم و منصور تاریخ است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلدی منتشر کردند. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان با او عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکسش برای پول 5 سومونی جای گرفت. در ازبکستان هم او را همچون سرآمد ادبیات نوین این کشور میشناسند. دولت علی سید رئیس ولایت خاتلان سال 2025 را همچون سال فرهنگ کتابخوانی اعلام کرده است. این تدبیر به خاطر جلب مردم به کتابخوانی و کتاب دوستی گفته می شود. اما برخی از ساکنان از محتوای کتاب ها در سالهای اخیر چندان راضی نیستند و برخی دیگر باشد گرانی نرخ کتاب را یک سببی کم شدن توجه و کتاب می دانند.
من اگه باور کنی آخران سالا همین ایپشت زندگی شده باشه کتاب خونه هم آیادم رو باشه شاده و اکن چکه گرم اگه زندگی همین اکی همین محنت میکنه که همین وقت دوریش هم بگم من خدا را شکر هر روز کتاب میخونم. اکه جامعیت اگر حیات ها بگوی که برای پیشرفتش همه وقت علم دانش لازم های به علم دانش یکان قدم زدن حتی امکانیت هم نداره. دانشی روشنی های طوری که یکان چیزا دیده نمیشه پیش رفتم نمیشه.
یا دومو اوچین خراشو ایتا اوچین خراشو که میرپریاتی یلی که سکزات ایتا وابشه ایتا پرایلن نمالا کنیگ پرچتالا всякی і сейчас читаю очень нужно читать в телефоні это не то я так думаю молодежь что она читает как в телефоні наверное
вичив то вот бахшиш
омат потом факультет тариф оқып отырады я думаю что это конечно фуда дор балу на нас и на раз фуда ба ни кисобой тоджик масан кто-то тоджиконам хана
که ما هم روز گپ در نوحه جلده است نوحه والجون هم است اما کتاب هم روستیم که هشتا به دخیم بودن خود این نفقه هم است وای پوچم وای اندیوارد هم است اما نفقه نفقه را میگنیم شکرم هم دیخونی ها میکنیم زندگی کتاب خیلی که همین نوی رو میخونم بچه ها میخونم مثلا تمام کتابی که جانب دولی تشنیات کرده است میخونم مثلا با چشم همون قندم میذاره روستی گپ با کتاب بازی مثلا اینجایی که هستم مثلا میخونم نوی رو میخونم مثلا
سلام حدیث نخویده دورا تو با سلامتی با آدم مثلا با سرناکی با همه چی همین با سواد میکنه آدم مثلا وای میکنه
برای همین جوانان با پیشرفت تاجیکستان میشوه با یک دیگر فهمی میشوه مقصد که خواندن سواد گرفتن علم گرفتن این با عقل ترین انسان بعد میشوه در جامعه سال با یک اون کورای غیر دست نمیزنن جوانو این پیشروی در دست. من وقتی کتاب خوندیم خیلی کتابای بیشتر مثال گذشتگوی تاریخی اینو قدیم خوندیم سال وقتی که ما بودیم مثال که با نصیحت میکنیم نویه را برای بچه ها را برای درست برای خوب روان مقصد ما همین هده که پیشرفتی تاجیکستان شد و گپای خوب زن یکان رفتاری بعد به هر گروه های چی خوش نه
یکان فکر ندارم اکم
ولایت سخالین روسیه یک شهروند 20 ساله تاجیکستان را که خود را در قسم حربی ثبت نام نکرد از شهروندی روسیه محروم کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کار داخلی روسیه خبر داده است. نام این جوان آورده نشده است اما گفته می شود او هنوز 3 ماه قبل موی آوگوست سال روان شهروندی روسیه را گرفته بود. قرار درباره بیکار کردن شهروندی او را ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی در روسیه صادر کرده است. شناسنامه روسیه که به این جوان داده شده است به اعتبار دانسته شد و او موظف است قلمرو کشور ما را ترک کند. زیرا وی اساسهای قانونی بود و باشد در آنجا از دست داده است. آمده است در اظهارات مقامات. ماه آوگوست سال 2024 رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره به قید گیری حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلب بود اساس برای محروم کردن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی دخل دارد. در ماه سال گذشته رئیس کمیته تفتیشات فدراسیون روسیه الکساندر باسریکین پیشنهاد کرد تا مهاجرانی که در جنگ علیه اوکراین اشتراک کردن نمی‌خواهند از شهروندی محروم کرده شوند. پس از این اظهارات رئیس کمیته تفتیشات ریدها علیه مهاجران در روسیه بیشتر شد. نیروهای امنیتی مهاجران شهروندی روسیه داشته را بازداشت کرده در ارتش ثبت نام کردند. ماه دکبر سال گذشته گزارش ها به نشر رسیده بودند که شهروندان خارجی برای سرکشی از ثبت نام حربی از شهروندی روسیه محروم شدند. بخش یک روز تاریخ را همراه میبینیم تا از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز بخبر نمانیم.
ساختمان اولین خطهای راه آهن در حدود تاجیکستان امروزه هنوز سال 1897 از 109 کیلومتر راه در حدودهای ولایت سوغد امروزه شروع شد. دهم سپتامبر سال 1929 از راه نوبنیاد آهن سمت ترمیز دوشنبه اولین قطار به پایتخت تاجیکستان رسید ولی تاریخ بنیادی وکزل نخستین راه آهن دوشنبه سال 1936 است. بنای امروزه آن سال 1963 ساخته شده است. راه آهن در سالهای استقلالیت تاجیکستان حرکت مسافران را به سمت ازبکستان، قزاقستان و روسیه فراهم کرد ولی نقشه های پیوستن به شبکه های راه های آهن بین المللی هنوز روی کاغذ میمانند. 12 دکبر سال 2014 تغییرات نو در قانون درباره انتخابات مجلس عالی به اجرا درآمد که از نامزدها به عضویت مجلس نمایندگان سپردن حتمی امتحان زبان تاجیکی را تقاضا میکند. طلبات قانون با سوادانه نوشتن ترجمه حال، خواندن متن و 10 دقیقه آزادانه صحبت کردن را با زبان تاجیکی طلب میکند. زبان تاجیکی در تاجیکستان از سال 1989 مقام دولتی دارد. نتیجه های یک تحقیقات بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معین کرد که در تاجیکستان 12% کودکان شهادت نامه تولد ندارند. نتیجه های تحقیقاتی که 12 دکبر سال 2013 اعلان شد با بالا بودن آمار اطفال بی سند در منطقه های شهر نشین اشاره می کند. بسیار همسری و بی پدر کلان شدن کودکان و دستنگری آیله ها از سبب های اساسی این مشکل بوده است.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 105 سومانی، 100 یورو به 1148 سومانی و 100 دلار را به 1093 سومانی مقرر کرده است. فرصت جدا نموده برای برنامه به انجام رسید تو فردا در همه وقت و ساعت. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. محسنی که در قصر بشار اسد سلفی میکرد کیست؟ محسنی که در دو هفته اخیر همراه با مخالفان مسلح بشار اسد از ادلیب تا دمشق رفت و در شبکه اجتماعی نوارهای زیادی از سوریه نشر کرد، امام علی رحمانزاده 31 ساله از ناحیه قبادیان ولایت ختلان بوده است. یک منبع در مقامات انتظامی در ولایت ختلان روز 11 دکبر بر رادیو آزادی گفت نسبت به او بر اساس زرخریدی و شرکت در جنگ های کشورهای خارجی با ماده 401 کدکس جنایی پرونده باز شده است. امام علی با برادرش یوسف علی رحمانوف سال 2017 از روسیه به سوریه رفته، آنجا با سازمان‌های تروریستی همراه شدند. خبر مرگ برادرش را به نزدیکانش رساندند، ولی مشاهده می‌کنیم که خودش در قطار تروریستان فعالانه اشتراک دارد، گفت او. در زادگاه امام علی رحمانزاده به رادیو آزادی گفتند او سالها پیش همراه خانواده‌اش به روسیه رفته بود و حالا والدینش در روسیه هستند. محسن یا امام علی رحمانزاده در نوار ادعا کرده است که از روسیه طریق ترکیه وارد ادلیب سوریه شده است. بهرام رحمانوف برادر امام علی روز 12 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با او هیچ تماس ندارد و تنها نوارهایش را در شبکه‌های اجتماعی دیده است. و افزود دو برادرش در سال 2017 از روسیه به سوریه رفتند و یکیش سال 2019 کشته شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر آید به این خبر رو در سامانه رادیو آزادی مطالعه کنید. داعش مسئولیت حمله به وزیر طالبان را بردوش گرفته است. خبرگزاری فرانس پریس و یک رسانه آلمانی به نقل از شبکه‌های وابسته به داعش نوشتند که حمله را یک بمب‌گذار مقتلب انجام داده است. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین در حکومت طالبان روز 11 دکبر در حمله به جای کارش در کابل کشته شد. وی برادر جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی و عمک سراج الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان بوده است. آمریکا سال 2011 برای معلومات درباره خلیل الرحمن حقانی 5 میلیون دلار جایزه اعلان کرده بود. شاخه خراسان داعش سال 2014 زمانی پیدا شد که گروه تندرو دولت اسلامی بخشی از قلمروهای عراق و سوریه را تصرف کرده خلافت خودخوانده اعلان کرده بود، دولتی که به گفته آنها بر پای شریعت اداره می شد. دیرتر داعش از طرف ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا سرکوب گردید. اوربان و زلنسکی رهبران مجارستان و اوکراین چی گفتند؟ ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاسخ اوربان را تنقید کرد که به جای پشتیبانی از اتحاد اروپا از پی منفعت‌های شخصی است. وی در شبکه ایکس تویتری سابق نوشت درباره جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده است به حضور اوکراین یکان مذاکره نمی شود. سروزیر مجارستان در پاسخ گفت تأسف آور است که زلنسکی در آسانه سال نو آتش بس و تبادل تعداد زیادی زندانیان را نمی پذیرد. پس از تقریبا 3 سال جنگ تلاش های دیپلماتی در بروسل و واشنگتن برای خاتمه بخشیدن به تجاوز روسیه به خاک اوکراین شدت می گیرند. قرار است دونالد ترامپ روز 20 ژانویه سال 2025 در مقام رئیس جمهوری اتحاد متحده آمریکا سوگند یاد کند. وی گفته است پایان دادن به جنگ در اوکراین از اولویت های کارش بوده است. روسیه تلاش دارد تا زمان سوگند یاد کنی ترامپ قلمرو بیشتر اوکراین را تصرف کند. از سوی دیگر اوکراین نیز تلاش دارد موقع خود را در مذاکرات احتمالی صلح تحکیم دهد. عربستان سعودی میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2034. قرار روز 11 دکبر در شهر سیوریخ با دلیل حضور نداشتن نامزد دیگر به آوازدهی قبول شد. بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فدراسیون فوتبال انگلستان تصمیم فیفا را به دلیل وضع بد حقوق انسان و قانونهای محدود کننده در عربستان سعودی تنقید کردند. پس از میزبانی قطر در سال 2022 جام جهانی سال 2034 بار دوم در خاورمیانه برگزار خواهد گشت. با نظر داشته آنکه جام جهانی سال 2026 در ایالات متحده، مکزیک و کانادا و بازی‌های سال 2030 در اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود،
تنها کشورهای عضو کنفدراسیون های آسیا و اقیانوسیه اجازه داشتند که برای میزبانی سال 2034 درخواست دهند. عربستان سعودی طی سالهای اخیر با ساحه ورزش سرمایه زیادی خرج کرده، گفته است که میزبان خوبی این مسابقات خواهد بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر گزارش های ورزشی ما را با تقدیم همکارم نظرالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعدی بیشتر از دو ماهی بحث و بررسی پرونده یان بوکین، سربازی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، او را از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این سرباز را در یکی از بیمارخانه‌های یکاترینبورگ بستری نموده، برای معلوم نمودن وضع سلامتیش معاینه خواهد شد. با مادرش اجازه ندادند که او را ببیند. یلینا بوکینا، مادری سرباز، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دیروز من او را در فرودگاه پیشواز گرفتم، اما راه بلدش نگذاشت که با او گفتگو کنم. البته من نگرانم. می دانید از کوزباس برای پیشوازش آمدم، زیرا او را بیگناه عیبدار می کنند. او را به آغوش کشیدم و خواستم هر دویشان را همراه راهبلد به مهمانخانه دعوت کرده با خوراک گرم ضیافتشان کنم، زیرا پرواز طولانی داشتند. اما راهبلد عصبانی شد و گفت که من نباید با پسرم گپ زنم. انا بینید، اضافه کرد او، با من فرمانده نوشته استاده است که مادر را به نزد پسرش نمان. یعنی با هر بهانه میخواست که من از پسرم دور شوم. من به این سیستم اعتماد ندارم، زیرا همه پیروه های این دوزخ را طی کردم. من به همه نهادها، وزارت دفاع، تندرستی و غیره ها عرض کردم.
یا پرشلا فسی منیسترستو ابرونه здравоохранения все что можно было.
دالیر قربانوف، وکیل مدافع یان بوکین، شکایت دارد که قبل از قوای قانونی گرفتن قرار دادگاه در باره به یکاترینبورگ فرستادن زیر حمایش، او را به این شهر بردند که در این باره به زینه‌های بالایی مقامات روس شکایت کرده است. میگوید اتهام نسبت بوکین به اساس است.
هنگامی پرسیش بوکین ذکر نمود که قطعاً با عیب اعلان شده روزی نیست، زیرا سری وقت برنگشتن به قسم حربی گناه او نبود. او عهده‌دار نبود که چیپته‌های هواپیما را برای سمت شهر یکاترینبورگ دوشنبه از حساب خودش خرد. دیگر آن که بعد از اشتراک در زدوخورت‌های مسلحانه در سال 2022 سال سلامتی او خوب نبود. داروهای تعیین شده سخت تأثیر استفاده می‌کرد و در دوره سر وقت برنگشتنش تنها به معالجه سلامتیش مشغول بود.
خودی بوکین در صحبت قبلیش به رادیوی آزادی گفته بود همه چیز ماه مارس سال 2022 سر شد، زمانی که وی و همخدمتانش را از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین بردند و او جراحت برداشت و نتوانست سر وقت به دوشنبه برگردد. حالا معلوم نیست سرنوشت این سرباز روس که از 5 تا 10 سال زندان تهدیدش میکند چی خواهد شد. یان بوکین فرزند یگانه آیله بوده، تا حال خانه‌دار نشده است. مادرش در شهر بچتسکی کوزباس زندگی دارد و منتظر رهایی پسرش است. روسیه در آخر ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیوی آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می‌رود.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنین علم شوید. Yeah, I know.
حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه با شبکه رشد آقاخان اکدن را که 31 اکتبر سال 2024 به آخر رسید دراز نکرده است. چهار منبع آگاه در خاروخ مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند که اگر این قرار نهایی است، پس به معنای محروم شدن شبکه آقاخان از مقام یا استاتوس دیپلماتیک می باشد. این سازمان از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات تاجیکستان سبب دراز نکردن مهلت سازشنامه را نگفتند. موقع شبکه رشد آقاخان نیز تا حال روشن نیست. تارنمای پمیر اینساید حوادث ولایت مختار کویسان بدخشان را بازتاب می‌دهد، با تکیه به منبع‌های خود در آخر ماه نوامبر نوشت که قاضی دولت قایم‌دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان با سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه ملاقات داشت ولی پاسخ مثبت نگرفت. این ملاقات در ماه اکتبر امسال گذشته است. یک منبع رادیو آزادی در خاروخ نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود، روز 9 دکبر سازشنامه برای شبکه رشد آقاخان مقام دیپلماتی می داد و تمام سازمان های وابسته به آن زیر یک چتر فعالیت می کردند و از ترتیب های بیوروکراتی آزاد بودند. شریکان رشد برای داشتن چنین ظرفیت ها برای تطبیق طرح ها در تاجیکستان بیشتر وقت شبکه رشد آقاخان را انتخاب می کردند. حالا کار دشوار خواهد شد، چون هم نظارت زیاد می شود و هم وقت زیاد صرف می گردد. کوشش ما برای صحبت با قاضی دولت قایم‌دادوف رئیس شبکه رشد آقاخان در تاجیکستان نتیجه نداد. وی در صحبت قبلی 19 اپریل سال 2019 گفته بود که سازمان آنها برای کل مردم تاجیکستان خدمت می کند و سهمش در رشد جمهوری مانند بانک جهانی، بانک آسیای رشد و نهادهای دیگری بین المللی است. شبکه رشد آقاخان 32 سال باز در تاجیکستان عمل می کند. 3500 کارمند دارد و برنامه های آن بر رشد منطقه های کوهی و مساعده در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان روانه شده است. شبکه تنها در سال 2018 در تاجیکستان 107 میلیون و 144 هزار سومانی سرمایه گذاری کرده است. شبکه رشد آقاخان که رهبری کلش شاهزاده کریم آقاخان پیشوای اسماعیلیان جهان است، از سال 2022 پس از سرکوبی خونین ناراضیان در خاروق و روشان از چند بنای خود در تاجیکستان محروم گشت. ماه سپتامبر سال 2023 به جای لیسه آقاخان در شهر خاروق لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. لیسه آقاخان 25 سال فعال بود. دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان خواست که یک قرار رئیس شهر خاروق و اجازه نامه دولتی از سال 2019 در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. مرکز طبی آقاخان، آقاخان مدیکال سنتر، جزی از خدمات آقاخان در مورد تندرستی آقاخان هلس سرویس است. آن سال 2018 در خاروق با مبلغ 25 میلیون دلار ساخته شد. زمین دانشگاهی وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرنا در خاروق نیز به اختیار دولت گذرانده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آرامگاه حافظ اسد، رئیس جمهوری پیشینی سوریه و پدر بشار اسد در زادگاه شهر قرداها به آتش کشیده شد. حافظ اسد از سال 1971 تا سال 2000 پرزیدنت سوریه بود. سپس پسرش بشار اسد به قدرت رسید. حکومت روز 8 دکبر سال 2024 سرنگون شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. طبق نوارهایی که خبرگزاری فرانس پرس روز 11 دکبر نشر کرد، گروه از شورشیان مسلح با لباسهای نظامی و شماری از جوانان در حال تماشای سوختن آرامگاه هستند. بر پایه این نوارها بخشای از مقبره ویران شده در آتش دیده می شود. شورشیان مسلح همچنین بر روی قبر سوخته حافظ اسد عکس یادگاری گرفتند. دیدبان حقوق بشری سوریه که وضعیت جنگ در این کشور را پیگیری می کند به خبرگزاری فرانس پرس گفته است شورشیان مسلح آرامگاه را در ولایت لازقیه به آتش کشیدند. حافظ اسد از سال 1971 تا سال 2000 با مدت 29 سال تا زمان مرگش در سوریه حکومت کرد. پس از آن پسرش بشار اسد به سر قدرت آمد و 24 سال با پنجه آهنین این کشور را اداره کرد. در مناقشه داخلی سوریه که سال 2011 آغاز شد، بیش از 500 هزار نفر کشته و حدود 8 میلیون نفر به خانه و جا و پناهنده شدند. بشار اسد روز 8 دکبر امسال با وارد شدن مخالفان به دمشق از سوریه فرار کرد. شورشیان سوریه از چند گروه عبارت می باشند که مهمترین آنها هیئت تحریری از شام است. مقامات روسیه اعلان کردند که بشار اسد حالا در مسکو قرار دارد و ولادیمیر پوتین با او پناهندگی داده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیو در تایلند 5 مدال گرفتند. موسم امسال فوتبال در تاجیکستان به پایان رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیو که از 28 نوامبر تا 11 دکبر در شهر چیانگ می تایلند دایر گردید، 5 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 3 برنجی به دست آوردند. مدال طلا به اکمل عبیدوف مربوط است و 11 دکبر در فینال قهرمانی بوکسی آسیا در تایلند در وزن تا 60 کیلو بر نماینده ژاپن ساتا ناکایاما با حساب 4-1 پیروز شد. همین طور پس از 5 سال اکمل عبیدوف برای تاجیکستان از قهرمانی بوکسی آسیا مدال طلا آورد. آخرین مراتبه بهادر عثمانوف سال 2019 در قهرمانی بوکسی آسیا صاحب مدال طلا شده بود. در تایلند مشتنی دیگری تاجیک پرویز کریموف در وزن تا 92 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. او 11 دکبر در فینال از سگیندیگ توگامبای از قزاقستان در راوند دویم شکست خورد. در این مسابقه از میان 9 مشزن تاجیک 8 مرد و یک زن 3 نفر شهرت سلامتوف، شاب جان شکروف و احمد جان سعیدوف مدال های برنجی گرفتند. این اولین بار در تاریخ بوکس تاجیک است که مشزن های تاجیک در قهرمانی آسیا 5 مدال به دست آورده در سگانه بهترین ها جایگیر شدند. این مسابقه با اشتراک 210 مشزن از 21 کشوری آسیا در تایلند 11 دکبر به پایان رسید. مردان در 13 وزن رقابت کردند. در بین مردان مشتن های ازبکستان با 11 مدال 8 طلا 2 نقره و 1 برنجی مقام اول را صاحب شدند. دسته قزاقستان با 10 مدال 4 طلا 5 نقره و 1 برنجی دویم شد. دسته تاجیکستان با 5 مدال 1 طلا 1 نقره و 3 برنجی جای سیم را گرفت. بجز از مدال به غالبان مسابقه در هر یک وزن 8000 دلار، برای جای دویم 4000 دلار و برای جای های سیم 2000 دلاری تقدیم شد. خبری دیگر، موسم امسال فوتبال در تاجیکستان با بازی دور دویم لیگ عالی کشور میانی دسته های استقلال دوشنبه و روشنی کلوب به انجام رسید. این بازی موقف مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 11 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردیده با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 انجام یافت. گل یگانه را در دقیقه 3 زمان جبران شده درکو ایلیسکی زد. پس از پیروزی مقابل دسته روشن، تیم استقلال شماره امتیازهایش را به 59 عدد رسانید. استقلال در مسابقات امسال لیگ عالی فوتبال